bat salut.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که در ملاقات مقامات امریکا و نمایندگان طالبان روی چی مسائل تمرکز شد، نظر یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
تازه ترین جزئیات حمله گروهی بر ریاست مهاجرین و عودت کنندگان در جلال آباد، 25 جایشی در ولایت جوزجان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند و رئیس جمهور امریکا می گوید حاضر است با ایران گفتگو کند. تفصیل خبرها. مقامات ولایت ننگرهار می گویند یک فرد مسلح هنوز هم در داخل ساختمان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان گان این ولایت مقاومت می کند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت یکی از حمله کنندگان از سوی قوای امنیتی کشته شد و فرد دومی با اسیر گرفتن شماره از افراد هنوز هم مقاومت می کند. مقامات از کشته شدن 11 تن در این حمله خبر داده و گفتند که قبل از این حمله در همین ساختمان یک جلسه جریان داشت و تعداد اسیر گرفته شدگان معلوم نیست. ولی سهراب قادری، یک عضو شورای ولایتی ننگرهار، می گوید حدود 40 تن در داخل ساختمان گیر ماندند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است، ولی مسئولیت اکثر حملات در ننگرهار را در گذشته داعش به دوش می گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید فردا زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را اعلان خواهند کرد. سید حفیظ‌الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت رایزنی میان اعضای این کمیسیون تا پایان امروز بالای 2 تاریخ، یعنی 17 و 31 حمل سال آینده خورشیدی جریان دارد و تصمیم نهایی فردا اعلان می شود.
کمیسیون قرار است فردا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را و شورای ولایتی را خبری فردا ساعت 10 به مردم افغانستان اعلان بکند.
به گفته آقای هاشمی، برای برگزاری این انتخابات تمام آمادگی ها روی دستند. در انفجار یک ماین در ولایت فرا چندین مسافر کشته و زخمی شدند. ناصر مهری، سخنگوی والی فرا، بر رادیو آزادی گفت که این انفجار صبح وقت امروز رخ داد و شماری از مسافرین در این حادثه کشته و زخمی شدند.
که در نتیجه انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسند و به تعداد 35 تن هم مجروح دارند.
این حادثه در ولسوالی بالا بلوک رخ داد. 25 عضو گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت جوزجان امروز تسلیم نیروهای امنیتی افغان شدند. محمد اسماعیل، قمندان امنیه ولسوالی در صبح، بر رادیو آزادی گفت افراد مسلح تسلیم شده با هلیکوپترهای اردوی ملی به شبرغان انتقال یافتند. فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنیه جوزجان، می گوید به غیر از 2 قریه ولسوالی در صبح، متباقی خاک این ولسوالی از حضور داعش پاک شده است. گزارش هایی از درگیری های شدید میان طالبان و داعش در این اواخر از ولایت جوزجان در دستند. حال همچنین خبری از جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار بدون قید و شرط داشته و روی بهبود روابط میان دو کشور صحبت کند. آقای ترامپ این موضوع را دیروز در جریان کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم ایتالیا در واشنگتن ابراز داشته و گفت که به جلسات باورمند است و میخواهد با هر کس ببیند، مخصوصا اگر موضوع قطعی و مرگ در میان باشد. وی به دیدار و گفتگو با دیگران باور دارد. رئیس جمهور ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار با حسن روحانی به شرط نیاز است گفت هیچ شرط ندارد و افزود که اگر ایرانی ها خواسته باشند حاضر است هر زمانی که آنها بخواهند با آنها ببیند. به گفته آقای ترامپ این برای آمریکا، ایران و جهان خوب خواهد بود. رهبران ایران تا حال این پیشنهاد را رد نکردند. یک مشاور ارشد روحانی ناوقت دیروز گفت برای آغاز گفتگوها با آمریکا نیاز است که واشنگتن در کنار بعض مسائل دیگر توافق هسته‌ای سال 2015 را دوباره بپذیرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در برابر کمک IMF یا صندوق وجهی بین المللی به حکومت جدید پاکستان هشدار داده است. پاکستان از این کمک مالی به قرضداران چینایی هم پول می دهد. مایک پومپیو دیروز در مصاحبه با تلویزیون CNBC گفت ایالات متحده منتظر همکاری با حکومت جدید پاکستان است، ولی از نگاه منطقی مناسب نیست که پاکستان از کمک‌های صندوق وجهی بین المللی برای دادن قرضهایش به چین استفاده کند. پاکستان 5 میلیارد دلار از چین قرضدار است و برای ثبات کلدار در برابر اسعار خارجی به 1 میلیارد دلار اضافی نیاز دارد. و حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی این کشور را متهم کرده است که عقب حادثه ترافیکی قرار دارد که به روز یک شنبه در آن 4 بایسکل سوار خارجی به شمول 2 آمریکایی کشته شدند. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. خواسته های طالبان در ملاقات نمایندگان آنها با مقامات امریکا چی بود؟ اگر ولایات به طالبان داده شود آیا صلح تامین می شود؟ یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید
طالبان سره باید سوله وسی او په ټول کې باید هر څه تر مخه نور مهم موضوعات دانه چې پر ولایت باندې مراغو تر معامله وسی.
تحلیلگران همین اقدام را راه برای صلح نمی شمارند. یک تن از آنها گفت
موضوع 13 ولایت در بینشان اگر چنان که رسانه ها گفته مطرح میشه ای کاملا به معنای تجدید افغانستان است.
25 جنگجوی مسلح داعش در ولسوالی درزاب جوزجان به قوای افغان تسلیم شدند. هیئت اداری ولسی جرگه از حکومت میخواهد که درباره ارسال افغانها از ایران به جنگ سوریه تحقیق نماید. قرارداد اعمار مرکز تداوی سرطان در کابل امضا شد. صحبت درباره کشته شدن چند تن در تاجیکستان و اتهامات حکومت بر ضد نهضت اسلامی در این رابطه. و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. همچنان برنامه تنزیه مربای مرش را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همزمان با نشر برخی از گزارش ها در مورد بحث روی سپردن چند ولایت به نام امن به طالبان، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید همچون اقدام سبب تامین صلح در افغانستان نمیشود. عبدالحی آخونزاده معاون این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که همه افغان ها طرفدار صلح با طالبان هستند، اما نه اینکه چندین ولایت به آنان سپرده شود. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با گزارش ها درباره سپردن چند ولایت به نام ساحه امن به طالبان مسلح واکنش نشان داد. عبدالحی آخونزاده معاون این کمیسیون روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که اگر چنین مسائل واقعیت باشد، این به گفته وی معامله است که افغانستان را هرگز به صلح نمی رساند. آقای آخوندزاده میگوید که در خصوص صلح همه مسائل باید واضح و مورد قبول طرفهای درگیر و افغان ها باشد. وی میگوید صلح با طالبان باید صورت گیرد، اما قبل از آن برخی مسائل دیگری است که باید به آن توجه شود. قانون اساسی، انتخابات آینده ریاست جمهوری و ولسی جرگه مهم است. نمی شود که این مسائل را نادیده گرفت و روی ولایات با آنان معامله شود. همچون مسائل به فکر من باید با همه افغانها در میان گذاشته شود. اگر امریکا همچون معامله را با طالبان می کند، قابل قبول افغانها نبوده و در آینده مشکلات بیشتر را خلق خواهد کرد. این سخنان در حال بیان می شود که شماری از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در مذاکرات میان مقامات امریکایی و نماینده های طالبان در قطر، طالبان خواست سپردن 13 ولایت به نام ساحه امن را به این گروه مطرح کردند. روزنامه امت چاپ پاکستان با نقل از سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته که مقامات امریکایی نه تنها حاضر به گفتگوی مستقیم با طالبانند، بلکه در رابطه با خواستهای آنان نیز غور می کنند. در گزارش به نقل از آقای شاهین آمده است که جانب سوم در مذاکرات میان مقامات امریکایی و طالبان باید دخیل ساخته نشود، اما امریکا اگر خواسته باشد می تواند با حکومت افغانستان مشوره کند. پیش از این آژانس خبری رویترز نیز گزارش داده بود که الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا برای آسیای مرکزی و جنوبی در دوحه پایتخت قطر با نماینده های طالبان دیدار کرده است. یکی از اشتراک کننده های طالبان در نشست قطر که نخواسته از وی نام گرفته شود به این آژانس گفته که این نشست در فضای دوستانه انجام شد و پیام های مثبت به همراه داشت. این نماینده طالبان به رویترز گفته که در آینده میان دو طرف در قطر، عربستان سعودی و یا هم ترکیه دور دیگری از گفتگوها صورت خواهد گرفت. در این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور همچو گزارش ها را رد کرد و در صحبت با رادیو آزادی گفت که چون این گزارش ها هیچ اساس ندارد. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز شنبه گفت که تعیین سرنوشت افغانها مربوط خود آنان است.
فیصله سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است و در این هیچ کس هم ادعایی را نکرده که در مورد سرنوشت افغانستان با گروه طالبان مذاکره صورت، بلکه برای زمینه سازی برای مذاکره با دولت افغانستان تماسای بوده، تماسای است، تماسای ادامه خواهد پیدا کرد.
پیش از این رئیس جمهور افغانستان و شورای عالی صلح این کشور بارها تاکید کردند که گفتگوهای صلح تنها به مالکیت و رهبری افغانها انجام می شود.
صحبتی بود در مورد بحثا روی سپردن چند ولایت به نام ساحه امن به طالبان که کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید این اقدام سبب تامین صلح در افغانستان نمی شود. شماری از آگاهان سیاسی نیز می گویند بحث سپردن چند ولایت به طالبان افغانستان را به صلح نمی رساند. شهزاد مسعود یکی از آنان امروز به رادیو آزادی گفت که سپردن شماری از ولایات به طالبان به معنی رسیدن به صلح نه، بلکه به معنی تشدید جنگ و تجزیه افغانستان است. نسیم شفق با شهزاد مسعود مصاحبه کرده و در پاسخ به اولین سوال شهزاد مسعود می گوید
ببینید ما با هر مذاکراتی که میشه بین طالبان و امریکایا که اون منجر به صلح میشه ما اون تایید میکنیم و مردم افغانستان رو تایید میکنه. یک موضوع 13 ولایت در بینشان اگر چنان که رسانه ها گفته مطرح میشه این کاملا به معنای تجزیه افغانستان است. این را من فکر میکنم که اکثریت مطلق مردم افغانستان این را نقبول داره. من هم برش کس وقت خواهد داده که سر معاملی افغانستان تو تصمیم بگیرن و من فکر میکنم که شاید در بین طالبان هم تو کسایی باشن که خواهان تجزیه افغانستان نخواد باشه. افغانستان واحد به نفع همه افغان هست و امیدوار هستن که مردم افغانستان متحدانه در مقابل همچو اکسل عملا باید موقف جدی خود بگیره.
بله، پس در این صورت چرا چی ضرورت است که مقامات امریکایی به نظر شما همچو مسائل را مورد بحث قرار میتن، موضوعی را که هم حکومت افغانستان هم را رد کرده و هم افغانهایی را قبول نمیکنه و هم گفته میشه که به صلح هم افغانستان را نمیرسونه؟
خوش ما ببینیم که قدرت های کلان اهداف استراتژیک در منطقه دارن. دیگه اونها نمیخوان که در افغانستان سول دائمی بیان و سول با عزت بیان که بر مورد قبول تمام افغان ها باشد. همچنان به این چیز جنگ را دامه میتن. به این معنی نیست که 13 ولایت به مخالفین دولت داده شد و جنگ خاتمه پیدا بکنه، بلکه جنگ انوز هم شدت پیدا میکنه، چرا که هیچ افغان وطن دوست خواهان ازی نیست که افغانستان تقسیم شود و اینجا حکومت های موازی جور شود.
عدم حضور نماینده های یا نماینده حکومت افغانستان در همچون مذاکرات که میان امریکا و نماینده های طالبان صورت میگیره، این به نظر شما چگونه است، به چی معنی است و همچون بحث ها در عدم حضور نماینده های حکومت افغانستان؟
خب این خود نشانه زیر میده که مشروعیت حکومت زیر سوال میاره. اگر این آغاز بر یک تفاهم بین الافغانی باشه خوی اقدام بسیار خوب است، و اگر ایتر حکومت افغانستان در آشان بمانه ای به معنی است که مشروعیت نسبی هم که داره اون مشروعیت خودم از دست میده. به فکر ما بهتری روش نمیسته که یک آغاز در تفاهم بین الافغانی باشه که به او تمام افغانا و طرف مخالف اهم داشته باشه و سر قضای افغانستان یک تصمیم ملی باید گرفته باشه.
و برای حکومت افغانستان حالا با توجه به همچو گزارش های رسانه های پاکستانی یا در مجموع مسائلی که مطرح میشه، برای حکومت افغانستان در این مورد و در این قبال چی بکار است؟
نه تنها که برای حکومت افغانستان، بلکه برای تمام احزاب سیاسی، برای تمام سران سیاسی افغانستان، من پیشنهاد میکنم که در این مورد باید یک موقف بسیار واحد و افغانی را باید داشته باشه.
شاهزاده مسعود یکی از آگاهان سیاسی افغانستان بود که گفت بحث سپردن چند ولایت به طالبان افغانستان را به صلح نمی رساند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
صبح امروز 25 تن از اعضای گروه داعش به نیروهای امنیتی ولایت جازجان تسلیم شدند. این داعشی ها در حال تسلیم نیروهای امنیتی گردیدند که به گفته مسئولان جنگ شدید بین گروه طالبان، داعش و نیروهای امنیتی در ولسوالی درزاب جازجان به شدت ادامه دارد. عالم رحمانیار از جازجان گزارش می دهد.
به تعداد 25 تن از اعضای گروه داعش صبح امروز تسلیم نیروهای امنیتی شده و به شهر شبرغان انتقال گردیدند. محمد اسماعیل قماندان امنیه ولسوالی درزاب جوزجان صبح امروز به رادیو آزادی گفت این تعداد داعشی ها که به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند صبح امروز توسط هلیکوپترهای اردوی ملی به شهر شبرغان انتقال گردیدند. قماندان امنیه ولسوالی درزاب در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در حالی که جنگ بین داعش و طالبان در ساحه جریان دارد، ما هم در ساحات تحت کنترل خود برنامه های کمین، گزمه های سیار و عملیات ها را داریم تا که مبادا طالبان و داعش بالای پوسته های ما هم حمله نکنند. از این سبب متوجه ساحات تحت کنترل خود می باشیم. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنی جوزجان نیز میگوید قریه سردرک قرارگاه اصلی گروه داعش بود به دست گروه طالبان سقوط کرده و نیروهای امنیتی مستقر در آنجا نیز قریه های دونگ اولاد، بیتاو، یوزبگی و قرایی را از وجود گروه داعش و طالبان پاکسازی کرده و با پیشروی هایشان ادامه می دهند. جوزجانی افزود
ما عملیات ما عملا در زاب ادامه داره. بعض قراجات پیش داعش بود، بعد از عملیات طالب برده بالای داعش قراجات ما پاکسازی کردیم و اون سایه در اون سالی در زاب برای دفتا درگری بین داعش و طالب است، ولی وضعیت نیروهای امنیتی داعش خوب است و دست بالا داره، دست آورد خوبی داره. شما در جنر هستین و در اینجا هر دو طرف تلفات سخت را متحمل شدند.
در همین حال رحمت الله حشر به نمایندگی از مردم درزاب میگوید که جنگ بین گروه طالبان و داعش از 24 روز به این طرف ادامه داشته و در این مدت بیشتر از 300 خانواده بیجا شدند. با گفته حشر وضعیت بیجا شده ها که فعلا در شهر شبرغان به سر میبرند خیلی ها نگران کننده است.
با من لوچ و لاک کردن لباسی که در جانشان میبینین فقط در طرف روز به دیر آفتاب سوزان گرمای سوزان اینا زندگی چبارز خود سپاری می نمایند. نان نیست چیز زندگی سرپناه نیست.
ولسوالی درزاب که در فاصله 106 کیلومتری غرب شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان قرار دارد و گفته مسئولان این ولسوالی از دو سال به این سو ناامن شده و راه مواصلات آن برای رفت آمد کارمندان دولتی مسدود است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. هیئت اداری پلیس جرگه افغانستان از حکومت این کشور میخواهد تا درباره افغانهایی که در سوریه میجنگند با جانب ایران به گونه واضح و جدی صحبت کند. این درخواست در حال مطرح می شود که به تازگی روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که حدود 18,000 افغان به نفع ایران در سوریه می جنگند. حکومت افغانستان از ابراز نظر در این باره خودداری می کند، اما برخی از کارشناسان افغان می گویند مسئولیت زندگی مهاجرین افغان در کشورهای بیرونی مکلفیت حکومت افغانستان است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
حکومت افغانستان درباره افغانهایی که به نفع ایران در سوریه می جنگند چیزی نمی گوید، اما هیئت اداری ولسی جرگه این عمل ایران را ناجایز و خلاف تمام قوانین قبول شده جهانی می خواند. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان در این باره باید با جانب ایران واضح و جدی صحبت کند. آقای عرفان اضافه می کند از هر راه ممکن باید جلب رفتن افغانهایی که به جنگ سوریه می روند گرفته شود.
فکر می کنم که رفتن جوانان ما به جنگهای بیرون از افغانستان مثل سوریه در مخالفت بستره مسئول اسلامی و قوانین آفزه و جهانی قرار داره. به او اساس هر کشوری که این کاری میکنه این خلاف قانون است و استفاده ناروا و غیر قانونی است از جوانان و احساسات ما، به اساس حکومت افغانستان جدا ارتباط به این قضیه با کشورهایی که استفاده ناروا میکنن از جوانان ما داخل اقدام شد و
نایب منشی ولسی جرگه همچنان میگوید فرستادن افغانها از سوی ایران به جنگ شرق میانه راه را برای جنگ نیابتی در افغانستان هموار میکند که به گفته وی بیشتر زجر آن را افغانها متقبل میشوند. این در حالی است که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به تازگی گزارش داده که حدود 18,000 افغان به نفع ایران در سوریه می جنگند. روزنامه نوشته که ایران این افغانها را در گروه لشکر فاطمیون جذب کرده و ماهانه برای هر کدامشان $600 تنخواه می دهد. پیش از این هم گزارش شده بود که تعداد افغانها به درخواست ایران در عراق نیز جنگیدند. تلاش کردیم در این باره با حکومت افغانستان صحبت کنیم، اما سخنگوی وزارت خارجه از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. پیش از این حکومت افغانستان چندین بار گفته است گزارش ها مبنی بر فرستاد دن افغان‌ها سوی ایران به جنگ شرق میانه بررسی خواهد شد، اما نتیجه و چگونگی این بررسی‌ها با رسانه‌ها شریک نشده است. پیش از این محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در جریان سخنرانی در یک مراسم در تهران از لشکر فاطمیون که برخی افغان‌ها نیز شامل آن است تشکری کرده است. در همین حال برخی کارشناسان روابط بین الملل میگویند بر اساس قوانین جهانی و قوانین مهاجرت باید حقوق مهاجرین که در هر کشور که زندگی میکنند تامین شود و از آنها استفاده سو نشود. و دیر صافیه که از این کارشناسان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان مکلف است که در تمام کشورها و خصوص ایران از حقوق اتباعی خود دفاع کند.
وظیفه حکومت ما است که عودت مهاجرین از کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان را فراهم و زندگی آنان را تامین کند. فرستادن افغان ها به جنگ را باید از راه دیپلماتیک با ایران حل کند.
دیپلماتیک و چینلونو زین تماس کیسی چه در کار باید نور بند کی.
آقای صافی پیشنهاد میکند که سازمان جهانی مهاجرت و سازمان جهانی حقوق بشر باید از حکومت ایران بپرسد که بر اساس کدام دلیل افغانها را در جنگ قربانی خود میکند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت تاجیکستان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی کشور را متهم ساخته که در کشته شدن 4 بایسیکل سوار و بایسیکل سواران خارجی در این کشور دست داشتند. اعماق رسانه خبری گروه داعش گفته که این عمل توسط افرادی از این گروه انجام شده. مقامات شخصی را مسئول می‌سازند که در این حمله دست داشته که گویا در ایران تعلیم گرفته. همین لحظه در استودیو مؤمن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را داریم، ببینیم که چه چیزای تازه درباره از این واقعه داره. مؤمن
تشکر. خبری آخرینی که به دست ما رسید اون ویدیویی است که در اون این 5 نفر با گروه تندروی دولت اسلامی بیعت میدین و اعلان میدین که این کار با سپارش دیش دارند انجام میدهند و ظاهراً این نواری که تازه به دست رادیوی آزادی رسیده است نشان میدهد که این نوار قبل از حمله با سیاهان خارجی صورت گرفته است. اما دولت تاجیکستان با اصرار میگوید که اینها اعضایان در گذشته اعضایان حزبی فعلا ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان بودند و این ظاهراً در این حمله این حزب ممنوع دست دارد.
خب سوال اینجاست که هدف دولت چیست که یک گروه کنه خودشان میگه ما با داعش بیعت کردیم و از گروه داعش هستیم، دولت تاجیکستان چی میخواه نشان بده که اینا رو منصوب بسازه به حزب نهضت اسلامی؟ چی نظر داره حکومت، چی میخواه بکنه با این کار خود؟
دقیقا فعلا نمیدونم دولت تاجیکستان چی دلیل دارد با این گفته ها، شاید اونو کدام دلیل روی دست دارند که خیلی با قاطعیت اعلان کردن که در این کار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دست دارد. اما کارشناسان میگن که ظاهرا دولت تاجیکستان از این فرصت خواست برای باز هم یک حمله اطلاعاتی بالای رقیبش که این حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا زمان ممنوعیتش رقیب حکومت بود، یک حمله اطلاعاتی انجام دهد.
تشکر. خوب است همینجا یادآورم شویم که علاوه بر گفتار آزاد فکرای تاجیکستان، گروه های حقوق بشر هم گفتن که تاجیکستان اول، حکومت تاجیکستان اول گروه نهضت اسلامی را گروه تروریستی خواند، باز در سال 2015 او را ممنوع اعلان کرد و بعد از او حال میخواهد که باز هم با آوردن فشار توسط متهم ساختنش به همچین عملات این گروه را باز هم محدودتر بسازه. در اونجا از خود نهضت اسلامی کسی واکنش نشان داده در این باره یا نه؟
بله، همین صبح امروز واکنش نهضت اسلامی تاجیکستان هم دست ما رسید که در اون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که اکثری از اعضایشان در کشورهای اروپایی پناهنده شدند با اصرار تاکید میکردند که در این حمله هیچ دستی ندارند و تنها این یک معرکه تبلیغاتی حکومت تاجیکستان است که میخواهد باز هم آنها رو در سطح بین الملل بدنام کند و با این بگوید که ببینید که ما با کدام یک گروه خطرناک دست و پنجه نرم میکنیم.
تشکر. شنوندگان گرامی، همکار ما از بخش تاجیکی رادیو آزادی مؤمن احمدی بود که درباره واقعه کشته شدن 4 خارجی بایسیکل سوار توسط چند فرد خبر میداد که حکومت تاجیکستان آنها را به عضویت حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان متهم کرده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. وزارت صحت عامه تفاهم نامه مرکز سرطانی در بخش تحقیق تداوی کشف امراض سرطانی را با اداره امریکایی گلوبال مدیکال پارتنر یا شرکای طبی جهانی در کابل امضا کرد. موضوع را جاوید حسن‌زاده پیگیری کرده است.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این مرکز در کنار کشف مریضان سرطانی، بررسی و بلند بردن ظرفیت کارکنان مسلکی صحی، مریضان سرطان با واسطه دادن اشعه تحت تداوی قرار می گیرند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز سه شنبه در مراسمی که به مناسبت امضای تفاهم نامه این مرکز در کابل برگزار شده بود گفت:
این تفاهم نامه مجموع هزینه‌اش در حدود 25 میلیون دلار است. در شفاخانه جمهوریت ما شما شاهد ایجاد این مرکز میشید. وسایل بسیار پیشرفته یا تا ماشینالاتی که 2 سال شده در دنیا نو معرفی شده برای تداوی سرطان، از این برخوردار میشیم و همی 60% ضرورتی را که ما افغانا بیرون از کشور برای تداوی بخصوصا برای شوا میرفتن دیگه انشاءالله ایره مرفوع میکنیم.
این در حال است که پیش از این نیز یک مرکز تداعی مریضان سرطانی در این شفاخانه ایجاد شده بود، اما با گفته مسئولان این مرکز تنها برای درمان جراحی بود که با ایجاد مرکز جدید در بخش تداعی سرطان توسط شعا گام های مؤثر برداشته خواهد شد. با گفته وزارت صحت عامه کشور، در افغانستان هر سال 20 هزار تن به امراض سرطانی مبتلا شده و حدود 15 هزار تن آنها از این سبب میمیرند که بیشتر آنها زنان میباشد. دکتران عامل عمده بروز این مریضی را به احتیاطی در خوراک، استفاده از مواد مخدر، فقر، کم نوشیدن آب، ورزش نکردن، آلودگی محیط زیست و موارد دیگر عنوان میکنند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در جهان تقریبا 190 سرطان ها شناسایی شده است که از این جمله سرطان های شش و سینه در درجه بالا قرار دارد. در این نشست اسکات بروم، رئیس اداره امریکای گلوبال مدیکال پارتنرز یا شرکای طبی جهانی، تعهد کرد که برای تداوی این مریضی کشنده در افغانستان با تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش در مورد افتتاح و یا آغاز کار یک مرکز سرطانی در کابل می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
مقامات ولایت ننگرهار می گویند یک فرد مسلح تا ساعت پیش در داخل ساختمان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت با اسیر گرفتن چندین تن مقاومت می کرد. در حمله امروز 11 تن زخمی شدند. در انفجار یک ماین در ولایت فرا چندین مسافر کشته و زخمی شدند. 25 عضو گروه داعش در ولایت جوزجان امروز تسلیم نیروهای امنیتی افغان شدند. رئیس جمهور آمریکا می گوید حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار بدون قید و شرط داشته و روی بهبود روابط میان دو کشور صحبت کند. و وزیر خارجه آمریکا در برابر کمک صندوق وجهی بین المللی به حکومت جدید پاکستان هشدار داده است. پاکستان از این کمک مالی به قرضداران چینایی پول می دهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نصرت پارسا مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تیم فوتبال زیر 15 سال افغانستان در مسابقات مرکز آسیا که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده بود در بین 6 کشور مقام چهارم را به دست آورد. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که این مسابقات به تاریخ 22 جولای آغاز شده و روز گذشته پایان یافت. افغانستان آخرین مسابقه اش را دیروز با تیم ازبکستان انجام داده و نتیجه مساوی به پایان رسید. به گفته آقای شاداب، افغانستان در مسابقات مرکز آسیا با تیم های فوتبال ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و قرغیزستان نیز مسابقه کرد که در مسابقه با تاجیکستان و ایران مغلوب شده، قرغیزستان و ترکمنستان را شکست داد و با ازبکستان مساوی کرد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، سرانجام در نتیجه مسابقات مرکز آسیا ایران برنده و ازبکستان نایب قهرمان این مسابقات شد. محمد نبی ساحل بازیکن افغان در درجه بندی جدید شورای جهانی کرکت در مسابقات 20 اوره و یک روزه دومین الراوندر برتر به سطح جهان شناخته شد. محمد نبی پیش از این در فهرست الراوندرهای مسابقات یک روزه جایگاه سوم را داشت. در فهرست بازی 20 اوره شورای جهانی کرکت گلین مکسویل با داشتن 366 امتیاز در جایگاه اول و محمد نبی با داشتن 321 امتیاز در جایگاه دوم و شکیب الحسن از کشور بنگلادش با داشتن 279 امتیاز جایگاه سوم را از آن خود کردند. در این حال کرکت بورد افغانستان میگوید که در سلسله مسابقات کرکت معلولین به سطح زون های کشور امروز تیم مس عینک تیم بوست را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. و بازیکنان تیم ملی هاکی پاکستان اخطار دادند که اگر دیل اولانس یا مصارف روزانه برایشان پرداخت نشود در بازی های جام آسیایی اشتراک نخواهند کرد. بر اساس معلومات وبسایت اردو پوینت، بازیکنان این اخطار را چند دقیقه بعد از آن دادند که خبر اشتراک این بازیکنان در جام آسیایی نشر شد. این بازیکنان گفتند از چند ماه به این این سو به آنان مصارف روزانه از طرف فدراسیون هاکی پاکستان پرداخت نشده و این موضوع باعث فشار روانی آنها شده است. رضوان سینیر کپتان تیم ملی هاکی پاکستان گفته که فدراسیون یاد شده از درک مصارف روزانه از آنان 800 هزار روپیه قرضدار است. از سوی دیگر خالد سجاد کوکر رئیس فدراسیون هاکی پاکستان به بازیکنان اطمینان داده که پیش از بازی‌های جام آسیایی حقوقشان پرداخت خواهد شد.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا لحظات بعد برنامه تنزیه مربای مرچ را میشنوید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. من جاوید فیضی هستم و در ارائه برنامه زن و زندگی در خدمتتان قرار دارم. در این هفته شما را با خانم ظریفه غفاری، اولین شاروال زن در میدان شهر آشنا می سازم. در این برنامه از مشکلات، اهداف و برنامه های این خانم در رابطه با آبادی میدان شهر و زمین سازی برای آسایش زنان آنجا بیشتر خواهیم دانست.
پلان بسیار جدی دارم. حداقل در یک سال اول کاری خود در حدود 2 یا 3 تن از بانوها را در
و اینکه در جامعه محافظه‌کار افغانستان ذهنیت ها برای پذیرش این خانم به حیث شاروال چگونه است چیزهای خواهیم گفت. همکارم عفیفه ساکب در گزارشی که تهیه کرده است در کنار سخنان این شاروال زن، سخنان یکی از مسئولان ارگانهای محل، نظریات مردم و مصاحبه با یک خانم فعال مدنی و عضو شورای ولایتی کابل را در رابطه با موضوع نیست با شما شریک می‌سازم.
شنوندای عزیز، حدوداً از 17 سال گذشته به این سو تعداد از زنان توانستند در برخی از شهرهای بزرگ و کوچک افغانستان در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، تحصیلی، صحی و امثال ای حضور بیابند و عملاً به فعالیت بپردازند. قابل یاد دهانی است که بیشتر از زنان افغان در سایه تحصیلات و کار با مشکلات زیاد و طی مراحل سخت زندگی، چه در خانواده و چه در اجتماع، به حد می رسند که توانایی رهبریت در پست پرمسئولیت را به دوش بگیرند. تازه در این اواخر دو خانم، یکی ظریفه غفاری از ولایت میدان وردگ ولسوالی چک قریه دورانخیل در میدان شهر و خدیجه احمدی در شهر نیلی ولایت دایکندی به حیث شاروال مقرر گردیدند. چنانچه در دوران حکومت قبلی نیز یک شاروال زن در شهر نیلی ولایت دایکندی بر مدت این سمت را به دوش داشت، اما در میدان شهر با نظر داشته وضعیت امنیتی و دید محافظه کار مردم بر اولین بار شاهد حضور یک شاروال زن هستیم. خانم غفاری به گفته خودش را مصمم دانست تا بر آوردن تغییر مثبت به حیث شاروال در این پست نامزد شود و با طی مراحل در یک پروسه رقابت آزاد با اخذ بلندترین نمرات در میان 130 تن از کاندیداها موفق بر راهیابی در این پست شود. او میگه که به حیث شاروال زن در میدان شهر با بسیاری از ذهنیت‌های منفی شاید با مشکلات بر بخوره، ولی تلاش خواهد کرد.
هرچقدر که ما خانما خود به دور بکشیم و بگوییم که نمیتانیم، سبب زی میشه که ما عقبتر بمانیم. اگر مشکل هم هست ولی ناممکن نیست. طبیعی هر موضوع یک مخالف داره. کسایی هم هستند که به خاطر منافع شخصی خودشان شاید دست به بعضی مخالفت ها بزنن، ولی تعداد کسایی که خوشنود از این موضوع هستن بیشتر از او چیزی است که حتی من خودم تصورش میکردم.
گل‌آقا ضمیری سرپرست دفتر سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی میگه او شاهد حضور بیشتر زنان در سطح ولایات در پست‌های معاونیت بوده است.
به سطح ولایات خوشبختانه در این اواخر سهم خانم‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده. خوشبختانه در چند ولایت معاونین والیان چند خانم جدیدن استخدام شده که معاون والی هرات در امور اجتماعی به نام بانو حسنزاده. ولایت ننگرهار هم یک خانم به حیث معاون ولایت ننگرهار استخدام شده و همچنان معاون والی کابل خانم منیره یوسف‌زاده قبلا سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی بود. 7 خانم در بست های بلند رتبه ادارات محلی داریم.
ما در جامعه زندگی می کنیم که تا حد زیاد زن افغان برای رسیدن به هدفش مجبور به سپری نمودن ده ها موانع و صد راه است. در این حال خانم ظریفه غفاری اولین شاروال زن در میدان شهر را نیز می توان جز ای زنان دانست. اما جا دارد بدانیم که در تعیین و تقرر ای زنان تا چه حد تلاش و استعداد خودشان و تا چه حد شفاف بودن مراحل پروسه دخیل بوده. باز هم از آقای ضمیری بشنوید.
خانمایی که به حیث شاروالان نو استخدام شده هر دویش مسلکی هستند و تحصیلات بسیار خوب داره، از مشهرها معلومات دقیق داره و طرحهای بسیار خوبی داشتند. اداره مستقل ارگانهای محلی و کمیسیون محترم اصلاحات اداری یک طرز عمل ساخته. یک شاروال از 4 مرحله باید عبور کنه که مرحله اولش اپلای میکنه، مربوط به شهر یک طرح میسازه و امور به ارگانهای محلی تسلیم میکنه. با اساس طرح شارت لیست میشه و امتحان تحریری گرفته میشه. بعد از ما یک امتحان تقریری داریم و بعد از امتحان تقریری 3 نفر کامیاب اعلان میشه که همون 3 نفر به مقام عالی ریاست جمهوری معرفی میشه و خود رئیس به جمهور از بینشان یک نفر به حیث شاروال استخدام میکنه. این 2 نفر که نو استخدام شده، شاروال شهر نیلی و شاروال میدان شار، هر دویش فقط با اساس لیاقت خودشان کامیاب شده.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
خانم غفاری میگه زنان چنانچی به اثبات رسانیدند در نظم و کنترل نظام خانواده، باز خودگذاری و صداقت خیلی موفق و دقیق بودند. از این رو با در نظر داشت این امتیاز میتونیم با عرضه خدمات بهتر تغییر مثبت در سرسبزی و آبادی شهر ما نیز بیاریم. او ضمن یادآوری از اهداف و برنامه هایش دهی بابت سهم ساختن زنان را در ریاست شاروالی میدان شهر در حد صلاحیت خود جزء اساسی برنامه هایش میداند.
حداقل در یک سال اول کاری خود در حدود 2 یا 3 تن از بانوها را در طبقات مختلف با خود به صفت همکارا در درون شاروالی داشته باشم، چون فعلا من یگانه خانم در تشکیلات ریاست شاروالی و هم شاروالی میدان شهر هستم. در ضمن نزی به بانوهایی که همونجا زندگی می کنند، بعض پارک های تفریحی، بعض محلات که واقعا اونا بهش خود راحت احساس بکنن، برنامه های من مطمئن هستم که طولانی مدت از کار زیاد نیاز داره.
خانم غفاری با داشتن مؤسسه معاونت و پیشرفت زنان افغان و رادیوی خاص بر زنان نیز فعالیت‌های را انجام داده. او من حیث یک زن فعال و هم در سطح رهبری تلاش دارد تا مشکلات زنان دیگه افغان را شناسایی و بر حل او بپردازد.
قبل از اینکه به صفت شاروال میدان شهر معرفی شوم، عضویت پارلمان جوانان از ولایت میدان وردک دارم، یک رادیو دارم، یک دستگاه رسانه‌ای به نام پیغل افم در 5 ولسوالی میدان شهر و 4 ولسوالی لوگر و 2 ولسوالی غزنی نشرات دارم. در ضمن زی یک انجو از معاونت و پیشرفت زنان افغان به خاطر پیشرفت بانوها کار میکنم. در کنار زی هم بعضی مسئولیت های دیگه هم بوده، فعالیت های مدنی و فعالیت های اجتماعی.
اما خانم ظریفه غفاری اولین شاروال زن در میدان شهر میگه ای همه پیشرفت ها و کامیابی ها را با آسانی به دست نیاورده. او بارها از سوی مخالفین دولت و مردم تهدید شده و میشه، اما به گفته خودش تلاش میکنه تا تثبیت کنه که حضور یک زن در سطح رهبری بر پیشرفت و جامعه تا چی حد مؤثر بوده میتونه. خانم غفاری در رشته اقتصاد لیسانس و ماستریش را از کشور هند داره. او خواهر بزرگ 4 برادر و 3 خواهرش که هر کدام مصروف تحصیلند میباشه. مادرش دکتر و پدرش افسر نظامی است. خانم غفاری حالا در کنار پیشبرد مسئولیتش با عنوان شاروال میدان شهر بر اخذ دکترایش نیز کوشش دارد.
ما مایرا ساقل هستم، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، رئیس شبکه زنان در حکومتداری محلی و همچنان رئیس یکی از بزرگترین نتورک های جامعه مدنی در افغانستان. من یک زن هستم، پس می توانم.
و اما باشندگان ولایت میدان وردک در مورد این شاروال زن چی نظر دارند؟
نام مرتضی است. در ولایت ما یک خانم بایس شاروال تعیین شده. ما امیدوار هستم که این خانم بتونه که شهر ما را تنظیم بکنه، مثل که یک خانم در خانه میتونه امور خانه را تنظیم بکنه. قبلا کدام مشکل به صورت درست به او رسیدگی نمیشد، حال امیدوار به این هستم که بعد از این مشکل به صورت درست شنیده شد و شهر میدان بر ما گلگلزار بسازد.
اسم ما فضل رحمان، باشنده میدان شهر است. قراره که سالهای قبلی ما دیدیم شاروال های زیاد در میدان شهر آمده، کدام خدمت خوب ما از یا ندیدیم. فکر نمی کنم که زن یک کار وام کار شاروالی پیش برده بتانه، مردای ما نتونست، این خود زن از به این صورت نخود بتانه.
نام من نجیب الله است، باشنده ولایت وردک ولسوالی سیدآباد می باشم. شاروال که در میدان شار مخرج شده، زن بعضی مردم تعصب داره که تی زنها یک مرد باشه قابل قبول هستن. اطراف هستن جواز امنیتی بیخی خراب هستن در میدان شار. هر کس که باشه مطلب خدمت بکنه، کاری بنیادی بکنه، باسازی بکنه، کار بکنه، خب مرد باشه.
بیشتر ذهنیت ها بر این است که کار در پست شاروالی را مردان بهتر پیش برده می توانند. اما سوال در این جاست که تنها ترین زن در تشکیلات ریاست شاروالی میدان شهر تا چی حد زمینه ساز حضور زنان دیگر در این بخش و اثبات توانمندی زنان در پیش برد این مسئولیت بوده می تواند. در رابطه به این موضوع توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با خانم خاطره اسحاق زی، یکی از فعالان مدنی و عضو شورای ولایتی کابل انجام داده است.
اساقزی، به نظر شما حضور خانما در سطوح رهبری در ادارات دولتی چقدر مؤثر میتونه باشه؟
به نظر من بسیار یک گام نیک هست، الگوی هست به دیگه دختر خانمایی که اونا هم به تشویق شون تا بتوانن صدای اکثریت خاموش از خانمای دیگر شود.
در جامعه ما یک ذهنیت وجود داره که زن ضعیف فکر میکنن. به نظر شما یک خانم که در یک پست بلند کار میکنه یا گماشته میشه، آیا یک فیصدی که دولت در نظر داره او را پورا بسازه یا یکی یک ضرورت است؟
به نظر ما افغانستان یک کشور مردسالار هست و هیچ وقت ایره نمیپذیره که خانم از اونا که در پیشتر باشن و خانم ها ایره الحمدلله ثابت ساختن که اونا از هر لحاظ پیشرفته تر شدن و در ضمن اونا موثر تمام میشن به خاطر که اونا در فساد دخیل نیستن،
یعنی در تمام بخش ها حضورشان ضروری است.
دقیقاً که رولشان مهم است تا بتونن یک جامعه پیشرفته تر داشته باشیم. ضرورت جامعه هست، بلکه حق خود خانم هاست که باید پیش داده شود.
خب تا وقتی که ذهنیت مردم میپذیره و یک وقت کار داره که عیار شود، مقرری یک خانم به حیث شاروال در میدان شهر به نظر شما چگونه است؟ آیا میتونه که با وجود مشکلاتی که وجود داره خوب پیش بره؟
نه تنهایی که دستاوردهای خوبی خواهد داشت در میدان شهر، بلکه اونا الهام یا یک الگوی به دیگه دختر خانما هستند. خانمایی را در جامعه افغانی ما شما ثابت ساخته که اونا صرف میخواین واقعا خدمت کنند. جامعه افغانی جامعه سنتی است، قبول میکنه که مشکلات خود داشت و اونا هم باید مشکلات بپذیره.
و بر خانما چقدر مفید واقع خواهد شدن؟
به نظر من بسیار یک گام نیک خواهد بود و یک خانم بسیار خوبتر میتونن که خانم دیگر را درک کنن و اونا میتونن بسیار به یک دل پر میتونن پیش یک خانم برود با مشکل از او رسیدگی شود، زمینه را امور میسازه به دیگر دختر خانم ها بیان کار کنن و امروز اینا مشترکن پیش رفت کنن.
مصاحبه ای را که شنیدید با خانم خاطره اسحاق زی، فعال مدنی و عضو شورای ولایتی کابل بود. آخر بحث، چنانچه دیده شده است با وجود موانع و مشکلات موجود در جامعه، زنان باسواد و آگاه افغان با تلاش و هدفمندی، ظرفیت و توانایی لازم در احراز پست‌های کلیدی و رهبری ادارات را دارند. لذا با یک بازنگری به خیش و تثبیت توانمندی‌هایشان، زنان می‌توانند با شکست این گونه تابوها به این مردسالاری و عدم دقت به فرهنگ زن ستیزی خاتمه دهند. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام سرد خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ در شروع برنامه تقدیم است. از خاطر سلام سرد دادیم که هوا گرم است. اگر نه همیشه سلام های ما گرم می باشه. چطور است این امرای رئیس های بیخبر از کار در ادارهش؟ در ادارهش سیمینار دایر شده اما جنابشان هنوز هم خبر ندارن که چی گپ است. اگر باور ندارین قسمت اول برنامه را بشنوین.
خوب محترم رئیس صاحب ریاست اوراق اوراق، اگر در آغاز بر ما بگوین که همین سیمینار که هفته گذشته شما در ریاست اوراق اوراق برگزار کرده بودین، هدف از برگزاری سیمینار چی بود؟
والا چی بگوی ما؟ بگو نه بگو چی بگوین تو بگو.
خود چیزی که در سیمینار دیدین و شنیدین به کدام هدف سیمینار دایر کرده بودین؟
خو خودت خبر هستی ما چی بگوی ما برادر؟ یک دقیقه تای پتا گل کو.
خب بگو که این سیمینار برای 3 روز دایر شده بود و هدفش تقویه مدیریت های ریاست اوراق اوراق بود و ما خوش هستیم که این سیمینار دایر شده بود و یک سیمینار بسیار مفید بود.
خب درست است، اینه تر مرا بگو که ما چی بگویم. این حال تایپه تر روشن کدگه بخیر.
خب شروع کنی.
این سیمینار برای 3 روز درست خواست؟
ادامه بده. درست است.
و دیگه چی گفتی؟
و ما خوش هستیم که این سیمینار بر ریاست ما برگزار شده بود.
بله و ما خوش هستیم که این سیمینار در ریاست ما برگزار شده بود و این سیمینار بسیار مفید بود.
خوب رئیس صاحب، اگه بوین که روی چی موضوعات بحث شده بود این سیمینار؟
این خب با سوال کردینه، من خواهی قمالومات ندارم. حال خیره که سیمینار تدویر کردیم، گناهگار خو نشدم.
خب بگوین که برای برچیدن فساد اداری از ریاست اوراق اوراق بلند بردن سویه مسلکی این سیمینار مهم بود و پس شد. شروع کنین. اینه تایپ روشن میکنم.
شروع کنم؟
شروع کن شروع کن برو. این
در این سیمینار روی این مسائل گفته شد که چطور میتونیم دیگه چی بود؟
تا فساد اداری را از ریاست اوراق اوراق.
تا فساد اداری را از ریاست اوراق اوراق از بین ببریم. خب دیگه چی بود؟
و افراد سویه مسلکی خود را بلند کنن. خب اموره که پیشتر گفتم بگو انی.
خب یادم آمد.
بگو دیگه.
تا افراد مسلکی را در ریاست اوراق اوراق مقرر کنیم. پشت دیگهش نگرد گمش که سوال دیگه تا پرسون.
سهل کنین رئیس صاحب، ایتو بگوین که در این سیمینار فیصله شد که فساد اداری را از ریاستتان از بین میبرین و افراد اشخاصی که مسلکی باشن باید مقرر شون و رشوتخور از ریاست اوراق اوراق پاک کنین. 2 دقیقه را گپ است، من مصاحبه کار ندارم، یک صدای کوتاه کار دارم که در بین گزارش و خبر نشد شونی.
خو همی مشکل است نه وی؟ خیلی تو کو که اموره ده کاغذ نوشته کو بیار که ما برات بخونم. خیر و خلاصم تو خوشم ما.
خو خیلی درست است، اینه نوشته میکنم، یک چند ثانیه وقت کار دارم.
تو نوشته کو، ما یک دفعه تامی دفتر دیگه میریم زود پس میم. خو
برو.
فکرت باشه که لغت پرانی نکنی که ببینی باز خونده نتانم ای دیگه بینی بریده ای.
شنوندای عزیز، در این قسمت برنامه 1-2-3 پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که به سلسله مراتب در ادارات دولتی، آشقی در پنتونا و لط خوردن دریور موتر امبولانس رابطه داره. بشنوین.
مدیر صاحب، این اوراق پیشنهاد چوبه بر زمستان تیار کردم، شما فقط یک امضا کنین که به دفتر اداری روانش کنیم صاحب.
اوراق پیشنهاد چوب زمستان؟
ای بله صاحب.
او مامور خمار گلخان باوش هستی یا نه؟
ای بله مدیر صاحب، بیخی باوش هستم.
در این فصل سال خوب باید پیشنهاد کنیم که ما با پکه و ایرکندیشن ضرورت داریم، نه چوب و بخاری و منقل برادر.
صاحب من میفهمم، اما در ادارات دولتی همه چی سرچپه است. در زمستان پار سال پیشنهاد کردیم که بر ما بخاری بخرین، هفته گذشته خریداری شد. دیگه از او خاطر گفتم که آل پیشنهاد چوب کنیم تا که سلسله مراتب خود طی میکنه اون زمستان میشه بخیر نی.
او بچه چی شد به او دختر که نمره ته دادی برات زنگ زد یا نه؟
نه بچه، زنگ چی بزنه؟
چرا؟ تو خود گفتی که دیروز برش نمره ته دادی؟
نمبر ما کاغذ نیافتم، در جیبم یک دانه پنجایی داشتم، در همون نوشته کدم و برش دادم، اما این دختر بدبخت او را رفته دست کانتین برگر خریده.
خب نمبرت از پنجایی شاید گرفته باشه، منتظر باش زنگ میزنه.
منتظر چی باشم؟ شب تا صبح برگر فروش بره مسیج میکد که عزیزم برگر چطور بود؟ خوشت آمد یا نی؟
الا کل جایم خلا میزنه.
جیلانی خان؟ سلام علیکم، نصیب دشمنا، چی شده او بیدر؟
سلام علیکم بیدر شربت گل خان، خوش آمدی. الا پرسان نکو که در سرک قلب لط خوردم او بیدر.
آل گب چی بود که تو را لط کده نه؟ آل تو دریور امبولانس هستی و همیشه زخمیه و مریضا را انتقال میتی.
پرسان نکو بیدر، کلش از امیدست مادر اولاداست، خدایی را انصاف بده.
حال مادر اولادارا چی بلد خوردن تو ها؟
از خانه میرفتم طرف شفاخانه، وای مادر اولادا گفت مارم خیتا آرایشگاه برسان که شب عروسی میریم. وقتی که واخ واخ، وقتی که اینا را در موتر امبولانس وار کردم سرک را بندان بود. مادر اولادا گفت چالان کو آران امبولانس و برو از سرک که دست خودت نیست. گفتم آزن در موتر خو کلتان جور هستین، چرا چالان کنم؟ گپ مرا قبول نکرد. امو بود که خودش آران امبولانس چالان کرد و مرا مجبور کرد که به دست برم. اون امو بود که اینه به این روز افتادم.
خوه ای تو ها؟
امی که آران چالان شد مردم بیچارا سرک برم واز کردن، اما امی که دیدن که به جای شفاخانه در پیش آرایشگاه استاد کردم از موترهایشان تا شدن و یکه یکه و مرمه قلط کردن و خودم خود از امبولانس به شفاخانه انتقال دادم. دیگه چی میکدم؟
شنوندای عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارچ ای هفته یک آهنگ ساختن و گفته میرن که گریه کو. بیاین بشنویم که چرا گریه کنیم.
ما و تو مظلومان وطنیم، ما و تو مظلومان وطنیم، به هر سو سرگردان چمنیم، به هر سو سرگردان چمنیم. گریه کن گریه کن که مفسدین بسیار شده، قاچاقبر و قاتلین بخار شده، هر طرف که میبینی ظلم و ستم، خائن و هم مجرمین بادار شده. ما و تو مظلومان این وطنیم، به هر سو سرگردان این چمنیم. گریه کن گریه کن که مفسدین بسیار شده، قاچاقبر و قاتلین بخار شده، هر طرف که میبینی ظلم و ستم، خائن و هم مجرمین بادار شده. پرده از قاتلین وطنیم، به هر سو سرگردان این چمنیم. گریه کن گریه کن که مفسدین بسیار شده، قاچاقبر و قاتلین بخار شده. هر طرف که میبینی ظلم و ستم، خائن و هم مجرمین بادار شده. گریه‌کو که مفسدین بسیار شده، قاچاقبر و قاتلین بخار شده. هر طرف که میبینی ظلم و ستم، خائن و هم مجرمین بادار شده. هر طرف که میبینی ظلم و ستم، خائن و هم مجرمین بادار شده.
برنامه یفتام خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا پخته شدن مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.